بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ميلاد مسعود سبت أكبر حسن بن علي عليهم الصلاة والسلام را به عموم مسلمانان به ویژه شیعیان بالاخص حاضران در این مسجد تبریک میگویم. از آنجا که امروز روز ولادت آن حضرت است، کلمه ای من درباره حضرت بحث کنم، بعدن برگردم به تفسیر آیات مبارکه سوره خودمان. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مواعظ حدیثی را از امام حسن نقل میکند و این روایت در حقیقت یه روایت نابی است. میفرماید جمع الامام الحسن ابن علی اولاده و اولاد اخیه فقال انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین، فتعلم العلم و احفظوه و من لم یستطع ان یحفظه فاکتبه و لیضعه فی بیته. آقایان اگر بنا باشد حدیث را از بهار ببینید، در چاپ‌های قدیم جلد هفتم جلد هفدهم هست، باب مواعظ در بهار چند جلد در مواعظ امام مجتبی است. حضرت فرزندان خودش را و فرزندان برادر را جمع کرد. حالا مرادش از برادر فرزندان حسین ابن علی سلام الله علیهما، یا فرزندان فرض کنید دیگر برادرانش جمع کرد. معلوم می شود در نصیحت کردن جمع بهتر از فرده. فقال انکم صغار قوم، شما بچه های امروزید، و یوشک او شک یوشکو لازمه، و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین، بچه های امروزید و شخصیت های آینده هم شما هستید. من یه سؤالی میکنم از شما آقایان، البته هر جوابی هم جایزه دارد، چرا آقا امام مجتبی مقدمه بحث را این قرار داده؟ این مقدمه است، انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین. این مقدمه قرار داده برای مطلب بعدی، فتعلم العلم، چرا از این در وارد شده؟ جوابی در میان شما هست؟ من فکر میکنم که العلم عند الله، اگر ما بخواهیم درباره کسی نصیحت کنیم، نباید او را کوچک بشماریم، بلکه باید او را بزرگ بشماریم. و به تعبیر روانشناسان امروز شخصیت بهش بدهیم، عظمت بهش بدهیم. خودش را یک موجود به اصطلاح با شخصیت تلقی کند، برخلاف بعضی از پدرها و مادرها که هنگام نصیحت کردن پرخاش میکنند و نصیحت میکنند. مسلماً این نصیحت کمتر اثر میگذاره. اما اگر بگیم تو بچه های امروزید، اما رجال آینده کشور هم شمایید، بگد ها معلوم میشود من یه واقعیتی هستم، پس برای آینده خودم فکر کنم. آینده چیه؟ فتعلم العلم. هستن بعضی از مادران که هنگامی که بخوان دختران خود را نصیحت کنن، میگن دختر وبا بگیری، این کار را بکن، این کار را نکن. آخه این که میگه وبا بگیری، این دیگه بچه شخصیتش حد میشد. اما بگه دختر عزیزم، دختر نازنینم که در آینده مادر بزرگی برای شخصیت ها خواهد بود، فردا باید خانه دیگران بروید و مسئولیت بپذیری، حتما بهتر قبول میکند تا این کلمه زشت را بهش بگی. انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین. حتی کلمه اوشکر به کار برده که نزدیکه، خیلی فاصله نیست بین دوران سباوت و دوران مردانی. فتعلم العلم، درس بخوانید. معلوم میشود یکی از وظایف پدر تعلیم اولاده. ما دارای چنین فرهنگی هستیم که 14 قرن قبل امام بزرگوار ما میفرماید فتعلم العلم، درس بخوانید. نه تنها درس بخوانید، درس را هم حفظ کنید، فراموش نشود، بلکه از این درس بهره بگیرید. هستن کسانی که عرض کردم کم حافظه هستن، حضرت راه نشان میدهد و من لم یستطیع ان یحفظه فلیکتبه و لیضعه فی بیته، بنویسد در خانه حفظ کند. من این حدیث را امروز به عنوان حدیث ناب در این محضر، در این مسجد، در کنار مرقد استادمان مرحوم آیت الله حجت برای شما عرض کردم. شما هم یادداشت کنید، جاهای دیگر بازگو کنید. هوبد مسک ما کررته یتوضعو. کلمات اهل بیت را هرچه هم مکرر بگیم لذت بخشه. باز درباره حضرت مجتبی بحثی هست که چرا راه امام مجتبی با راه حسین ابن علی دوتا شد. راه حسین ابن علی جهاد و شهادت، راه آقا حسن ابن علی مسئله صلح و سازش. چرا؟ بگیم قرآنم همینه. قرآنم یک جا دعوت میکند ما را به سازش، و این جنحو للسلم فجنح لها. چرا ضمیر مؤنث برگردونده ها؟ فکر کنید. و این جنحو للسلم به پیغمبر میفرن فجنح لها. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اینم هست. البته آیات دیگر هم هست، قاتلوا فی سبیل الله، جاهدوا فی سبیل الله، اون هم هست. بنابراین در اسلام هر دو برنامه هست. برنامه امام مجتبی طبق مختزیات اولی بود، برنامه امام حسین طبق مختزیات دومی بود، هر کدام تابع مختزیات زمان. پیغمبر اکرم هم در صلح حدیبیه از در صلح وارد شد، اما 2 سال بعد از در قتال وارد شد، مکه را فتح کرد. بنابراین شرایط اگر فرق کند، وظایف هم فرق بکنه. این جمله را حفظ کنیم، وظایف تابع شرایطه. شرایط اگر گوناگون شد وظائف هم گوناگون خواهد بود. سلام ما درود ما به امام مجتبی که در حلم واقعا درجه یک بود. هنگامی که حسن ابن علی را به خاک می سپردن در بقیع، مروان ابن حکم زار زار گریه می کرد. گفتن مروان تو چرا؟ تو که عدو به اینها هستی. گفت حلمه یا عادل الجبل، این مرد از نظر بردباری و حلم مانند همین کوه بود. من بر همین عشق میریزم یک انسان با وقار و حلیمی که حلمش برابر میکند با حلم کوها. چه حلمی بالاتر از این؟ هنگامی که میاد عرض کنم با عصای خودش حضرت را اذیت میکند، امام میفرماید دردت چیه؟ هدفت چیه؟ گرسنه اید غذا بدهیم، برهنه اید لباس بدهیم. خیر این آدمی که در آسمان بود میاد زمین. عجب ابن رسول الله در شام شما را جور دیگر برای ما معرفی کرده ان. من الان ببینم شما غیر اون هستی. میگه این حلمه یا عادل الجبال، حلمش به قدری بالا بود که از این کوه ها هم بالاتر. اما بقیه صفاتش انشاءالله موقع دیگر. فقط یک کلمه را بگم، بنی امیه آمده ان چهره حسن ابن علی را چهره زش معرفی کنند. آمدن گفتن حضرت زنهای فراوانی گرفته است. تمام این روایات مال بنی امیه است که حضرت را به عنوان مطلق و به عنوان زن بگیر معرفی کرده اند. در حالی که اگر این 50 زنی که یا کمتر و بیشتر بنی امیه معرفی میکنن، حضرت فقط و فقط تمام فرزندانش را جمع کنه محتمل و متیقن از 15 تا بیشتر نیست. برخی اصلا محتمله، برخی ممکنه مکرر، همش را در نظر بگیریم 15 تاست. اگر واقعا حضرت زنان متعددی داشت باید الان به مقدار 50 تا فرزند داشته باشد. اینها بنی امیه هستند که چهره ائمه را خواستن مخدوش کنن در بارگاه حسن ابن علی، این خدشه را دارن. بله، این مسئله بود که می آمدن به حضرت عرضه می کردن که حضرت اینها را تزویج کند تا برای پیغمبر محرم بشوند. تقاضا از جانب زنها بود که محرم بشوند، عروس پیغمبر اکرم باشند روز قیامت. حالا حضرت چه مقدار می پذیرفت یا نمی پذیرفت، مسئله این بوده. تقاضا از طرف زنان بوده که محرم و عروس پیغمبر اکرم باشند، نه اینکه حضرت خدای نکرده دنبال این کارها برود. کجا میرود یه آدمی که هنگامی که به نماز بیستد یرکعد و فرائسه، بندهای بدن میلرزد. یرکعد و فرائسه یا ترکعد و فرائسه، گاه هنگامی که میخواد وضو بگیرد یا نماز بیستد چهره اش عوض میشود. انسانی که در این حد متوجه عالم بالاست، این نمیاد دنبال این تهمت هایی که بنی امیه به حضرتش زده ان. ترتعد و فرائس. این درباره حضرت. برگردیم آیه های امروز خودمان را. آیه اینا که پری روز خوندیم، قل هو الذی انشأکم، و امروز میگد قل هو الذی زرعکم. فرق این دوتا چیه؟ اولی ایجاده، دومی پخشه. قل هو الذی انشأکم یعنی اوجدکم، شما را آفرید. اما در این آیه قل هو الذی زرعکم شما را پخش میکند در روی زمین، اما و الیه تحشرون. اگر شما را آفریده و پخش کرده، آخرین منزل دنیا نیست، این مقدمه منزل دیگری است. و الیه تحشرون مقدمه منزل دیگر، و الیه تحشرون در کنارش میخواد بگد حیات دنیا مزرعتون للآخره و الیه تحشرون. اگر واقعا برای آفرینش انسان معادی نباشد، با حیوان چه فرق میکند؟ حیوان هم تولید میکند و مصرف میکند، انسان هم تولید میکند مصرف میکند، خبری نیست. فرق حیوان انسان چیه؟ معلوم میشود بگد یه فرقی باشد، حیوان تولید میکند مصرف میکند، انسان هم تولید میکند مصرف میکند، اما حیوان مرگش آخرین مرحله هست، اما انسان مرگش مقدمه حیات دیگر. هو الذی زرعکم فی الارض، اما اولین مرحله و آخرین مرحله نیست، بلکه و الیه تحشرون. اصولا هر آیینی که مسلکی که در آن معاد نباشد، اون دین نیست. واقعیت دین قائم با این است که معاد باشه. هر مسلکی که جناب عالی مطالعه کردی، اگر در آن معاد نباشد، نگید دین است، بگید مسلکه. ولذا در آیین یهود خیلی معاد کمرنگه، خیلی کمرنگه. حتی در تورات کنونی هم مسئله معاد خیلی کمه. ولذا معاد چون کمه، این همه فساد میکنه. معاد در اونها خیلی کمرنگه، اما نصارا چنین نیست. در بهائیت اصلا معاد نیست، ولذا بها دین نیست، مسلکی. یه مسلکی را آوردن برای مردم سرگرم کنن، اما محتوا چه دارن معلوم نیست. چرا میگن محتوا این است که روی تخت بنشینید، روی زمین ننشینید؟ یه چیز جدیدی نیست که همه بشر این را میدونه. بنابراین قوام دین با معاده و الیه تحشرون. اما چه کنیم؟ کفار قریش و قریل قریش به پیغمبر اصرار میکردن این معادی که میگید وقتش کیه؟ خیلی این سؤال در قرآن آمده. و عنده علم الساعه، جواب آمده که و عنده علم الساعه، این مال آخرته. در اینجا میفرماید و یقولون متى هذا الوعد، میگن یا رسول الله، یا به تعبیر من ناب پیغمبر اکرم، متى هذا الوعد، این که میگید و الیه تحشرون کیه؟ ان کنتم صادقین. اصلا این سؤال سؤال عاقلانه هست؟ من میگم این سؤال سؤال جاهلانه و نادانیه. سؤال کردن از وقت قیامت سؤال جاهلانه است. چرا؟ انسان باید سؤالی را بکند که بتواند یه جوابی در اختیارش باشد که درک کند. پیغمبر بگد این وقت معاد 1000 سال بعده، به چه درد اینها میخوره؟ بنابراین این یک سؤال به قول عرب ها سؤال تافه، سؤال بی خود. اگر پیغمبر اکرم بگد وقت این 500 سال بعده، 200 سال بعده، اولا از کجا ثابت کند و سالگن به چه درد شما میخورد؟ سؤال سؤال لجوجانه است. بل لجو فی اتون و نفر، همینه. اصلا این سؤال قابل جواب نیست. برای یه چیزی سؤال کن، برای اینکه چرا من نماز میخوانم؟ جوابش این است که الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. چرا من روزه بگیرم؟ روزه مایه تقواست. اما آخرت چیه؟ این قابل جواب نیست اگر بگد راه اثبات نداره. سالگن به درد طرف نمیخورد. شما که 200 سال و 300 سالی که عمر نخواهد کرد. و رضا میفرماید و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند الله. این از علوم است که استعصر الله لنفسه. علوم مستعصر همینه، استعصر الله لنفسه، مال علم خدا. دیگران از این علم اطلاع ندارن. خیلی تعجب کردم در برخی از نوشته ها که دیدم میگد شاید ائمه اهل بیت یا پیغمبر اکرم از وقت معاد آگاه باشند. نه، این با قرآن سازگار نیست. قل انما العلم عند الله. در آخر سوره مبارکه لقمان و عنده علم الساعه و ينزل الغيث و عنده علم الساعه. این برای ائمه کوتاهی نیست که ندانن علم ائمه و علم پیغمبر در مقابل علم خدا خیلی ناچیزه. علم خدا غیر از علم بشره. البته علم ائمه و علم نبی نسبت به ما قابل قیاس نیست. بنابراین این از خصایص حق تعالی است. استعصر الله لنفسه قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. من بیم دهم، خبر میدهم به شما، کفیل شما نیستم، اما یه خبر به شما میدهم. اون خودمه فلما رأوه زلفتن. بگید که من به شما بگم گاهی به همه نزدیکی در آینده میبینی. رأوه ماضیه، معنی مضارع دارد. چرا؟ چون بعدش دارد سیعت وجوه الذینه. سیعت معنی مضارعه، معلوم می شود شرطش هم مضارع. فلما رأوه، این وعد را دیدن، زلفتن نزدیک، تزلف به معنای نزدیکیه. اگر دیدید سیعت وجوه الذینه کفروا، چهره افراد کافر بد می شود. و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، میگن این همان است که از ما میخواستید و انکار میکردید. بنابراین خیلی عجله نکنید، خیال نکنید که اون روز به نفع شما تمام میشود. نه، اون روز به ضرر شما. من معتقدم رأوه در اینجا معنی مضارع دارد. فلما یرونه یسیع وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون. همین را میبینید و میفهمید که گفتار ما راست بوده. بشر نباید عجله کند برای قیامت مگر کسی که دامنش پاک باشد، حسابش پاک باشد، اون بد نیست. اما امثال بنده که پرونده خوبی اندالله نداره، هی باید مهلت بخواهیم. عمر به ما بدهد این پرده را، این پرونده را پاک کنیم و پرونده را درست. بنابراین اعتقاد به معاد یکی از ابزار اصلاحه. ما اگر بخواهیم جامعه را اصلاح کنیم حتما باید این عنصر در اصلاح باشه. سالیان دراز است که در اروپا و یا در امریکا جمعیتی هستند به نام جمعیت تسلیحات اخلاقی. گاهی هم در زمان سابق ایران می آمدن، جمعیتی بودن به نام تسلیحات اخلاقی. میگن آمده ام جامعه را مسلح به اخلاق کنیم به جای اینکه مسلح با توپ و تفنگ شود. برنامه اینها را نگاه کردیم دیدیم اصلا خبری از معاد نیست. هر جمعیتی که میخواد دعوت به اصلاح کند باید معاد را جزء برنامه خود قرار دهد تا بشر بداند عملش پاسخ داره. و الا اگر من بدونم بعد از موت خبری نیست دیگه بگم چرا به خودم فشار بگرم روزه بگیرم، چرا اموال یتیم را نخورم، چرا اموال دیگران را بلوکه نکنم. الان میبینید که این همه خونریزی در ایران و در جاهای دیگر هست، دشمنان خونریزی میکنن، همه اینها کسانی که مبدع خونریزیان اعتقاد به معاد ندارن. آنی که میتواند بشر را از اعتقاد از عمل زش باز دارد عقیده معاده. یمن بچه ها از گرسنگی میمیرن، بیماری وبا همه جا را گرفته، اما وجدان جهان مرده، خبری نیست. گاهی بیگاهی میگن ما محکوم میکنیم، این محکوم کردن لفظی که به درد نمیخوره. بنابراین جان جهان اگر معاد در آن باشد در طبقات بالا، خیلی صلح و صفا در مملکت برقرار میشه. اما اگر اعتقاد به معاد نباشد، آدم کشتن ماننده از کنم گربه کشتن و حیوان کشتن تمکن پیدا میکنه. و لذا قرآن مرحوم طباطبایی ازش دیدم نشنیدم، میفرماید در قرآن قریب 2000 آیه راجع به معاد و حول معاد و حواشی معاده. چرا؟ در اصلاح جامعه مؤثره. اگر معتقد به جزا باشیم، مسلماً اعمال ما اعمال نیکی خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.